در انتهای جلسه گذشته بحث ما به اونجا رسید که چقدر سالهای ابتدایی انقلاب اهمیت داشته و درسته که علاوه تقویمی روزهای کمی بوده، ولی علاوه تغییرات اجتماعی سیاسی فرهنگی شاید به اندازه چند قرن بوده این سالها. و به نظر میاد که ما اهمیت داره که اون سالهای اولیه رو با دقت‌تر مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم و دوست دارم که این کار رو شروع کنید شما که در خدمتتون باشیم. ممنونم.
خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید. امیدوارم درس گفتارهای امروز هم مثل درس گفتارهای دیگه بتونه حداقل یه افقی رو باز کنه یا حداقل یک فصلی رو در ذهن ما ایجاد کنه. ببینید، نکته اینجاست که فهم ما از آنچه که اتفاق افتاده بوده در روزهای یا همون یک سال و نیم دو سال اول انقلاب، یک برساختی امروز وجود داره در جامعه ما که این برساخت باعث شده اون چتری رو که به یک گونه نوعی اتحاد و وحدت ایجاد میکرد، به جای اینکه امروز مایه وحدت بشه، خودش مایه تفرق بین آحاد ملت شده و حتی بین نیروهای سیاسی. و نیروهای سیاسی ما وقتی میگیم حتی نیروهای سیاسی که داخل و حتی خارج از ایران هستند که به گونه‌ای در ایجاد این انقلاب سهیم بودن، ولی امروز به دلایلی در ایران نیستن و تبدیل شدن به اپوزیسیون. اگر ما بخوایم یه آینده‌ای رو برای ایران تصور بکنیم که در اون محور اصلی ایران باشه و گفتمان انقلاب باشه، یقیناً ما باید بتونیم خانشی از انقلاب داشته باشیم که بتواند تمامی نیروها رو ذیل یک چتری قرار بده. ولی امروز اینجوری نیست. چرا نیست؟ چون ما فکر میکنیم که مثلا مایی که در قدرت هستیم، فکر میکنیم که نسبتی که ما با انقلاب داریم، این نسبت نسبت انحصاری است و تنها شیوه نسبت برقرار کردن با گفتمان انقلاب همینی که امروز من دارم. ولی ما میدونیم که در تاریخ و رویدادهای تاریخی اساساً چشماندازهای گوناگون، نتایج گوناگون و تفاسیر متفاوت از یه واقعه رو ممکنه رقم بزنن. اجازه بدید یه مثالی بزنم. نمیدونم توی درس گفتارهای پیشین بهش اشاره کرده بودم یا نه، ولی بد نیست اگرم قبلا شنیدید این رو در این نسبت هم من یه بازخوانی بکنم. شما تصور بکنید مثلا من امروز الان در این اتاق نشستم، من و شما مثلا در این اتاقیم، یکی وارد اتاق میشه با دوربین عکاسی، از این موضعی که من و شما نشستیم یه عکسی میگیره و بعد این عکس رو در قاب میذاره. این قاب رو میذاره کجا؟ میذاره در بالای مثلا دیوار، آویزونش میکنه، دیگه به من و شما کار نداره و اون موضعی که ما داریم هم دیگه کار نداره. میره از یه چشمانداز دیگه وای میسته، از اون عکسی که قاب کرده گذاشته رو دیوار، از یه جهت دیگه یه عکس دیگه میگیره، اون عکس رو پرینت میکنه، تو قاب میکنه، میزنه کنار عکس دوم، تا 40، 42 بار، 43 بار این کار رو انجام میده از موضع‌های گوناگون، از جهت‌های متفاوت. جالبه دیگه، با ما که اصلا اینجا بودیم کار نداره، یعنی با اون اتفاق اولیه کار نداره. شما اگه اون عکس اولی که در قاب زدن با اون عکس اولی که مثلا در قاب 45 به دیوار آویزان شده و از جهت‌های مختلف گرفته شده مقایسه بکنید، می‌بینید بسیار تفاوت وجود داره. چرا؟ چون جهتگیری ها یا چشمنداز ها، پرسپکتیو های گوناگون یه عکس دیگه ای رو خلق کرده. نسبت ما هم با رویدادهای تاریخی تقریبا میشه گفت این چنینه. آن چیزی که در سال 57 اتفاق افتاد که باعث شد یک نوزایی ملی در زیست جهان ایرانیان رخ بده که تبعاتش جهانی بود، با آن چیزی که امروز ازش تفسیر میشه، اگر نگیم 42 یا 42 بار متفاوته، یقینا بسیار متفاوته. چرا که اون گفتمان نخستین تونسته بود تمامی نیروهای درگیر رو با موضع‌گیری های متفاوت و ایدولوژی های مختلف ذیل یک چتری به نام گفتمان انقلاب قرار بده، ولی امروز گفتمان انقلاب حتی در ذیل همون اسلام سیاسی فقاهتی هم نمیتواند تمامی نیروهای جامعه سیاسی ایران رو ذیل خودش جمع بکنه و حتی جامعه ایران رو نمیتونه پوشش بده. این به نظر من قابل بحثه. یعنی واقعا اگر ما برای آینده ایران میاندیشیم، یک انقلاب چیست؟ وقتی میگیم یک حرکتی انقلابیست یعنی چی؟ بارها تکرار کردم، یعنی کنش آزادانه و رها از اجبار، کنشی که منتهی به رهایی بخشی میشه در سطوح مختلف. دو، نسبت امروز و اکنون و اینجای ما با این تعریف از انقلاب چیست؟ آیا ما الان به عنوان مثال توانستیم یک تفسیری و یک ساختار سیاسی ایجاد بکنیم که در اون کنش رهایی بخش ایجاد میشه، یا نه کنش رهایی بخش بسیار در مضیقه و ضیق قرار گرفته و نوعی سرکوب امر سیاسی و سرکوب امر رهایی بخش در جامعه و ساختار سیاسی ما شکل گرفته که نهادهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی و دینی ما رو هم درگیر کرده. نکته سوم اینه که هر راهی رو که ما بخوایم به سوی آینده ترسیم بکنیم، بدون تعامل و بدون یک تفسیر رهایی بخش از انقلاب 57 و انقلاب مشروطه، نمیتوانیم راهی رو برای آینده ترسیم بکنیم که در اون راه، یعنی مسیر راهی که گرفتیم، نقشه راهی رو که تعیین کردیم، تمامی آحاد ملت درش وجود داشته باشن. ما باید نوعی تفسیر داشته باشیم و این تفسیر یقینا باید تفسیر رهایی بخش باشه. من صحبتم اینجا تمام میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم، دست شما درد نکنه. آقای دکتر، پس عملا فرمایش شما اینه که ما نیاز داریم بعد از این دهه های بازخوانی از خودمون داشته باشیم و یه بازتعریفی از خودمون داشته باشیم که چه مسیری رو طی کردیم. اگر شما قبول کنید، ما تو تاریخ ایران انقلاب های متعددی میبینیم، حالا این که چه واقعی انقلاب هست یا نیست در موردش قابل بحثه، که به نظر میاد توی تاریخ ایران، حالا یا بعد از مشروطه، یه سری اتفاقات افتاده که هر چقدر جلوتر رفتیم انگار اومدیم دیدیم که اون اتفاق به اون هدفهایی که داشته نرسیده، یا حداقل به اهداف کامل نرسیده. به این معنا به نظر میاد که هر چقدر ما اومدیم جلو، مجبور شدیم برگردیم یه سری کارا رو تکرار کنیم. به نظر میاد اگر ما بعد از حالا انقلاب اسلامی سال 57 یه بازخوانی نسبت به گذشته داشته باشیم، دیگه مجبور نباشیم حالا بعد از دهه ها یا بعد از نسل ها ما مجبور شیم برگردیم عقب دوباره یه سری چیزها رو تکرار کنیم. به این معنی میخوام بگم که، یعنی سوالم اینه، با توجه به فرمایش شما، ما چی کار باید بکنیم دیگه هی تاریخمون رو تکرار نکنیم؟ یعنی به گذشتمون که نگاه کنیم بگیم خب حالا این اهداف محقق شده، باید بریم سراغ یه اهداف دیگه ای. یعنی اینطوری نباشه که بعد از مثلا دهه ها ما بگیم مثلا اون هدفش انقلاب محقق نشده، باید یه انقلاب دیگه ای کرد. یعنی به نظر میاد که اگه تو تاریخ ایران قرار باشه هی انقلاب و اتفاق بیفته و هی تکرار بشه، انگار که ما نمیتونیم که تاریخمون رو تکرار نکنیم و وارد یه ادوار جدیدی از تاریخ سرزمین ایران بشیم.
ببینید، یه نکته رو اینجا نباید فراموش کنیم و اون اینه که اساساً جامعه، وقتی ما میگیم جامعه فی نفسه وقتی میخواد شکل بگیره، به گونه‌ای امر فردی رو سرکوب میکنه. این فقط مختص جامعه ایران نیست و مشخصا در نظام سرمایداری و صورتهای گوناگون نظام سرمایداری در این ادوار تاریخی خودش، در این 200، حالا برخی میگن 500، برخی میگن در 200 سال اخیر که نظام سرمایداری شکل گرفته و خودش رو در روی کره زمین بسط داده، یقینا در ذیل این نظام به این گونه نیست که فقط مثلا میگم جامعه ایرانه که درش سرکوب امر فردی وجود داره. مثلا خیلی ساده بگم، خیلی ها مثلا در سطح ژورنالیستی وقتی میخوان به عنوان مثال جامعه ایران رو با جامعه انگلستان یا جامعه امریکا مقایسه بکنن، میان میگن که ببین تو جامعه ایران مثلا زنا زورکی حجاب سرشون میکنن، اونجا هر جوری دلشون میخواد میپوشن. ولی یه نکته ای هست، نکته اینجاست که در یک جامعه مثل جامعه انگلستان که در سطوح بالای سرمایه‌داری قرار داره، سرکوب امر فردی و منقاد کردن سوژه یقینا مثل جامعه ایران یا جامعه ترکیه یا جامعه عراق نیست، بلکه در اونجا مراحل پیشرفته تری از سرکوب و منقاد سوژه وجود داره که مثلا به عنوان مثال فوکو از پانوپتیکان صحبت میکنه یا امر تمامیتها یا نظارت تمامیتها که سوژه رو به گونه ای از درون منقاد میکنه. مثلا در ایران مثلا میگم ما وقتی میخوان یکی رو تنبیه کنن، الان شاید دیگه انقدر مثلا تو مدارس اینجوری تنبیه نکنن، ولی 50 سال قبل 40 سال قبل وقتی میخواستن تنبیه کنن فیزیکی تنبیه میکردن، یا امروز یکی رو میخوام مثلا به عنوان مثال ببرن تو آگاهی با مشت و لگد ممکنه ببرن، ولی در انگلستان ممکنه اصلا مشت و لگد بهت نزنن. ولی آیا به این معناست که اونجا فرد خاطی رو از نظر قانون شخصیتش رو خورد نمی کنن؟ چرا؟ ولی به صورتهای دیگر. پس این رو ما باید متوجه باشیم. نکته دیگه اینه که بسیاری از مسائل رو باید یه مقداری در سطح کلان جامعه بشری هم دید و اون چیه؟ و اون اینه که اگر اینجوری نیست که فقط در تاریخ ایرانه که برخی رخدادها یا برخی سرگذشتها تکرار میشه، نه در جامعه امریکا هم هست، در جامعه چین هم هست، در جوامع مختلف انسانی. نکته اینجاست که ما چقدر بتوانیم نهادهایی داشته باشیم و چقدر بتوانیم خودآگاهی های اجتماعی و خودآگاهی جمعی خودمون رو بالا ببریم و فکر نکنیم مثلا رسیدن به یک مثلا سطح آزادی این به این معناست که خب دیگه حالا رسیدیم، حالا بسپاریم دست مثلا یه عده آدم بعد خودمون بریم خونه. مثل این نوع انتخاباتی که در ایران هست، مثلا شرکت در انتخابات مهمه ولی مشارکت سیاسی لازم نیست، شرکت باید بکنید، در حالی که جامعه زمانی میتونه پویا و زنده باشه که هم در شرکت افراد در انتخابات و اینها شرکت بکنن و هم مشارکت داشته باشن، یعنی از باب مفاعله، یعنی دائما در حال تعامل با جامعه باشن و این نباشه که قدرت رو بدن دست قدرتمندان بعد خودشون برن خونه بگن خب حالا ما انتخاب کردیم دیگه. نه، دائم ظلم، ستم، نابرابری، بیعدالتی، اجحاف در تمام جوامع وجود داره. این بستگی به این داره که چه مقدار روشنفکران، نظریه پردازان، فیلسوفان، منتقدین، فعالین اجتماعی در سطح عمومی جامعه این مسائل رو دائما دربارش گفتگو میکنن. این گفتگو تا زمانی که انسان وجود داره و تا زمانی که جامعه وجود داره و تا زمانی که تضاد منافع وجود داره باید ادامه داشته باشه، و الا جامعه امریکا رو نگاه کن، با مثلا 100 150 سال 160 سال پیشینه دموکراتیک دوچار یک فردی شده بود و هنوزم معلوم نیست پیامدهای ترامپ چه خواهد بود، دوچار یک فردی شده بود مثل ترامپ و این عقبه‌ای که ترامپ درست کرده بود در جامعه که 70 75 میلیون بهش رأی دادن، نشون میده اگه جامعه و روشنفکران، اندیشمندان، عقلا ورود نکنن و دائم در مورد مسائل در فضای عمومی و عرصه عمومی گفتگوهای سازنده و انتقادی نداشته باشند، در حتی بالاترین دموکراسی ها هم ظهور نابرابری ها و رنج ها و اجحاف ها امکان پذیره.
تشکر میکنم آقای دکتر. پس ما باید در نظر بگیریم که نوع نگاه ما نباید خیلی محلی باشه به یک معنا. باید ما نگاه کلان داشته باشیم در جهان و مسئله رو فردی نبینیم. یعنی تغییراتی که در طول این دهه ها اتفاق افتاده. میخوام بگم آقای دکتر، از نظر شما جایگاه و هویت مردم در این دهه ها چطور معنی میشه؟ یعنی اگر ما حرکت مردمی تو طول تاریخ ایران و صدهای اخیر مد نظر قرار بدیم، با توجه به تغییرات نسلی، یعنی ما الان میبینیم خب دهه 80 دیگه الان وارد دانشگاه شدن و خب بخش مهمی از جمعیت ما کسایی هستند که به یک معنا دهه اول رو درک نکردن و جنگ رو درک نکردن، انقلاب رو درک نکردن. چطور ما باید هم گفتمانی که شما میفرمایید اندیشمندا و کارشناسای علوم انسانی باید انجام بدن، چطور ما باید این رو توی جامعهمون حل بکنیم که این گسست به وجود نیاد، این افتراق به وجود نیاد؟
ببینید، این که چرا به عنوان مثال مثلا جوانان و نوجوانان امروز احساس اعتراض دارن یا حس عصیان دارن، فی نفسه نباید این رو چیز بدی دانست. اساسا این برمیگرده به اینکه ما چه تفسیری از انسان داریم. انسان موجودی عصیانگره. انسان موجودیه که زمانی میتواند به ظرفیت‌های خودش برسه که بتونه از آنچه که هست به آنچه که باید باشه برسه، یعنی بتونه یه فضای عصیانگری داشته باشه. این اگه بخوام بیاریم این نوع نگاه به انسان رو بخوایم بیاریم تو ادبیات سیاسی یا تو قوالب سیاسی در جامعه و بخوایم به عنوان مثال صورت بندی فلسفه سیاسی بکنیم، یقینا نسل جوان نباید نسل به عنوان مثال همان گونه که نسل محافظه کار میاندیشه یا نسل به عنوان مثال کهنسال میاندیشه، او هم بیاندیشه. دیگه تو اون جامعه حرکتی نخواهد بود، پویایی نخواهد بود. پس فی نفسه این چیز بدی نیست. ولی به نظر از طرف دیگر به نظر ما اون چیزی که مهمه اینه که این جوانان و نوجوانان چرا احساس اجحاف میکنن، چرا احساس میکنن انقلاب چیز بدی بوده، یا چرا هرچقدر دستگاه رسمی در مورد انقلاب حرف میزنه یا تلاش میکنه مثلا آنسیانت رژیم یا رژیم سابق رو بد جلوه بده، این همه برعکس جواب میده. چرا به عنوان مثال یک نگاه مثبتی در جامعه نسبت به رژیم پهلوی ایجاد شده؟ چرا هرچقدر دستگاه رسمی تلاش میکنه مثلا صورتی که از رژیم قبل ترسیم میکنه یه صورت کریهی باشه، ولی اینطوری جواب نمیده؟ مثلا یه نهایتش میان توی فضای عمومی میگن رضا شاه مثلا روحت شد. چرا اینجوری میشه؟ من فکر میکنم این چند تا دلیل داره. اولین دلیلش اینه که نوع تاریخ نگاری ما یا نوع ورود ما در باب اینکه اصلا رژیم پهلوی چی بوده یا دوران پهلوی چی بوده اساسا از بنیان غلط بوده. ممکنه شما بگی یعنی چه غلط بوده؟ من کاری الان به خود رژیم پهلوی ندارم، نه، اون روایتی که برساخت شده بود مبتنی بر یه کلان مفهومی بود و بر اساس اون کلان مفهوم میخواستن کلیت رژیم پهلوی رو معرفی کنن به نسل مثلا چی بعد از انقلاب. و اون کلان مفهوم، مفهوم طاغوت بود. میگفتن آقا رژیم پهلوی طاغوته. بعد شما میمدی به عنوان مثال طاغوت رو مطالعه میکنی تو قرآن، تو ادبیات دینی، میبینی که بعد مثلا عکس و فیلم درست میشه، تاریخ هست، نوشته هست، فلان هست. خب این اسمش محمد رضا بوده، باباش اسمش رضا بوده، میرفتن مشهد با علمان نشست و برخاست میکردن، مثلا فرزندانشون اسمشون همه اسم ائمه شیعی بوده. خب چجوری طاغوت بودن؟ این رو چجوری طاغوت خطاب میکردم؟ این که طاغوت این شکلی نمیشه که، اینو ما چجوری ترسیم کنیم؟ ببینید طاغوت یه مفهوم تئولوژیکاله. برفض هم شما میخواید اینو بیایی توی حوزه تاریخ نگاری ازش استفاده بکنی، باید تلاش بکنی که این رو بپردازیش، یعنی در ساخت علم این مفهومی که حالا از قرآن وام گرفتی رو در تاریخ نگاری علمی و در تاریخ نگاری آکادمی که میخوای یک واقعه رو یا یک حاکمیت رو یک حکومت رو یا یک برشی از تاریخ رو تشریح کنی، این رو باید بتونی به عنوان مثال مفهوم پردازی کنی یا به قولی مفهومی نکنی. شما وقتی نتونستی این کار رو انجام بدی، میفتی در یک لوپی، میفتی تو یک فضایی، یک خلعی، و در اون فضا تلاش میکنی، یه دست و پا میزنی، هی میگی آقا اون طاغوت بوده، این اینجوری بوده، بعد یه نگاه میکنی میبینی که مثلا میگم معماری که در شیراز استفاده میشه یا به عنوان مثال گفتگوهایی که بسیاری از مثلا دربار با اصحاب رسانه و صدا و سیما در سال 56 داشته، میبینی خب اینا اصلا اینا که خب رنگ و بوی همین چیزی که ما بهش میگیم امروز ایرانی اسلامی، خب چی جوریه؟ بعد بسیاری از ادبیاتی که در دهه مثلا 40-50 خورشیدی در ایران تولید شده، از کتاب‌های درسی گرفته خود مثلا ورود آقای بهشتی و آقای باهنر و بسیاری از دیگران به حوزه مثلا تعلیمات دینی و اینا در آموزش و پرورش، خب این چه جور طاغوتیه؟ اینه که به نظر من اولین عاملی که باعث میشه ما نتوانیم یه تصور درستی داشته باشیم، نوع صورت بندی که ما از رژیم سابق داشتیم. من یه لحظه سوالت از ذهنم پرید، یک لحظه اگه بشه سوالو تکرار کن.
آی دکتر، من بحثم این بود که ما هویت مردم رو چطوری در نظر بگیریم با توجه به اینکه نسل کنونی یه نسلیه که مثال دهه 80 رو زدن که اصلا انقلابو درک نکرده، جنگم درک نکرده.
آره، حالا ما میخواییم به عنوان مثال این نسل رو تربیتش کنیم. اومدیم یه دوگانه ای درست کردیم، دوگانه طاغوت، دوگانه مثلا چی؟ دوران نور. مگه نمیگم مثلا میگن انقلاب انفجار نور بود، بعد مثلا دیو و دد، یعنی آقا دوران قبل دوران ددی بود، دوران به عنوان مثال الان دوران مثلا فرشته خوییه. این دوگانه ها پاسخ نمیده. چرا پاسخ نمیده؟ چون اصلا وقتی شما میخوای صورت بندی بکنی و سیاست گذاری های فرهنگی بکنی، سیاست گذاری های فرهنگی باید مبتنی بر یه تصوراتی باشه که این تصورات در پایه در واقعیت داشته باشه. حالا چرا به عنوان مثال این نسل احساس میکنه که اون تصوراتی که برایش ساخته شده تصورات درستی نیست و اون بعد یه احساس انزجار میکنه از گفتمان انقلاب؟ برای اینکه نمیدونه اصلا گفتمان انقلاب یعنی چی. گفتمان انقلاب اون چیزی نیست که مثلا میگم ائمه جماعت میرن این بر اون بر میگن برخیاشون، یا برخی از به عنوان مثال طرفداران داخل گیوم گفتمان انقلاب میگن. گفتمان انقلاب خیلی ساده بود. به قول شریعتی اسلام برای چی تونست به عنوان مثال در توده ها نفوذ بکنه؟ چون ساده بود، نه این چیزی بود که به عنوان مثال علما و مثلا چی میگم مفتیان بعدم دستگاه های فقهی خیلی پیچیده درست کردن. و اگه اینجوری بود که کسی نمیتونست مسلمون بشه که. اسلام ساده بود، با قولو لا اله الا الله طفله بود، اونم میفهمید. میگه آقا اینا میگن 360 مثلا خدا هست، این میگه آقا یه خدا هست، خدا هم و الله همه چیز به دست اوست و او هم مثلا موجود و وجودی عادله. اینو میشد فهمید. انقلاب هم خیلی ساده بود، میگفت آقا اجحاف تو جامعه نباشه، خویشاوند سالاری نباشه، به عنوان مثال میگم استقلال باشه، کشور استقلال داشته باشه، به عنوان مثال جمهور مردم بتوانن در امور سیاسی خودشون دخالت بکنن. خب اینا مفهوم بود. نابرابری نباشه در جامعه، توزیع عدالت باشه. خب اینا رو وقتی برای اون نسلی که اون موقع 15-16 سالشون بود میگفتن میفهمیدن و همین خاطر انقلاب. و بعد میاد امروز نگاه میکنه میره آقا اصلا انقلاب اینا یه جور دیگه ای دارن تفسیر میکنن. بسیاری که به عنوان مثال خودشون مدافع گفتمان انقلاب میدونن، اصلا بحثی از چی میگن ناعدالتی ها و بیعدالتی هایی که در جامعه هست و شکاف های طبقاتی که وجود داره و عدم توزیع عادلانه فرصت ها و اینکه اساسا ما بتوانیم در ساخت جامعه شراکت داشته باشیم، اینا همه مثلا تابوه، نمیشه. شما نمیتونید چی میگن در ساخت جامعه، حالا به هر دلیلی شما رو منع میکنن. خب این جوان و نوجوان احساس میکنه که هیچ نسبتی با گفتمان انقلاب نداره. پس کاری که ما باید بکنیم یا کاری که میتوان کرد اینی که اولا بیایم گفتمان انقلاب رو از تولیت متولیان رسمی در بیاریم. یعنی اول یه دی گاورمنت چی میگن گاورمنتالایزش بکنیم یا دی استیتش بکنیم، از استیت بگیریمش، بگیم آقا جون من گفتمان انقلاب یه گفتمان همگانی بوده که نه تنها برای ملت ایران بوده بلکه حتی یه پدیده جهانی بوده. چون یکی از بزرگترین به نظر من محورهاش و بنیانهاش همون بحثی بوده که هم در انقلاب فرانسه مطرح بود و هم در انقلاب روسیه مطرح بود و هر کدام به گونه‌ای به محاق رفت و در انقلاب ایران دوباره مطرح شد، یکی دو سالی هم تونست خودش رو زنده نگه داره، اون دوباره به محاق رفت و اون بحث فراترنیته بود یا وحدت نوع انسانی یا همون شعار توحید که همه ما منشأمون یکیه، وحدت نوع انسانی داریم. اگه قراره به عنوان مثال منابعی توزیع بشه باید این به صورت عادلانه باشه.
اون چیزی که ما الان نیاز داریم اینه که انقلاب رو دوباره بازخوانی کنیم و ببینیم که اهداف انقلاب چی بوده و برای چی انقلاب شده. و اینجا به نظر میاد که شاید همون نگاه رسمی رو باید بازخوانی قرار بدیم یا بگذاریم کنار، یا با بدون پیش فرض های اون مسئله رو بررسی کنیم. به عنوان مثال اینکه ما یه پسوند اسلامی برای انقلاب قرار میدیم، آیا به معنی اینکه انقلاب شد که ما یک تحول اعتقادی برامون اتفاق بیفته که مثلا فرض کنیم ما از این به بعد میخوایم اسلامی باشیم، قبلش اسلامی نبودیم؟ دقت میفرمایید که یه مثالی رو شما زدید که مثلا جناب آیت الله بهشتی یا جناب دکتر باهنر مثلا یک نقشی داشتن در به وجود آمدن کتابای درسی که حالا همکاری می‌کردن، یا خود حضور شهید مطهری در دانشگاه فعالیت آکادمیکی که ایشون داشتن،
حسینی ارشاد
و مواردی مثل اون. اینجا میخوام بگم که تفسیری که ما از انقلاب داریم که کدوم کف ترازو سنگین تره. آیا انقلاب برای این بود که یه نظام ظالمانه از بین بره و بره به سمت همون عدالت و برابری و حقوق برابر مردم، و حالا چون مردم فکر میکردن که اسلام اونها رو به اون اهداف میرسونه، مثلا در برابر سوال جمهوری اسلامی آری یا خیر جواب مثبت دادن؟ یعنی به نظر میاد از یه جایی به بعد توی اون همون سالهای اولی انقلاب یه مسئله که ما الان هم شاید بتونیم نمونه‌هاش رو جامعه ما پیدا کنیم، انگار که یه سری دوگانه هایی به وجود اومد که قبلا نبود، که حالا ما الان میخوایم عدالت باشه یا مثلا اسلام رو میخوایم. شاید بعد نیاز باشه ما یه مقدار گفتمان چپ و اون ساله اولی انقلاب بازخوانی کنیم که ببینیم یه سری دعوایی که به وجود اومد که حالا خیلی تند و رادیکال هم شد و مسلحانه هم شد، کف خیابون هم اومد، به چه شکل تو اون سالها اثر گذاشت رو روندی که سالهای بعد ادامه پیدا کرد. آیا ما میتونیم این بحث رو مطرح کنیم که کیا انقلاب کردن یا برای چی انقلاب کردن، که اون بحث جریانات چپ یا عدالت خواهی یا اینکه اون وقایعی که اونجا بوده چه زمینه غالب بوده که در نهایت ما با سازوکار جمهوری اسلامی مواجه شدیم که در انتخابات رأی برده؟ ممنونم.
من فکر میکنم که انقلاب فی نفسه در همون روزهای اول که داره به وقوع میپیونده، جریان‌های بیشماری در انقلاب درگیرن و فقط مسلمان‌ها یا جریان‌های اسلامی نیستن که درگیر انقلابند. شاید بتوان این گونه گفت که به دلیل ساخت جامعه ایران که مثلا میگم مسلمان یا مسلمانان اکثریت رو در دست داشتن و بعد روحانیون شیعه به دلیل ساخت قدرتی که و ساخت و ساختارهای فرهنگی که در تاریخ ایران مشخصا بعد از استقرار تشیع در دوران صفوی اتفاق میفته، قدرت سازماندهی بیشتر و بهتری نسبت به گروه های دیگر داشتن و شاید نوع زبانی که اونها داشتن، جهانبینی که داشتن، خیلی راحت تر با توده ها می توانستن ارتباط برقرار کنند تا اینکه مثلا دانشگاهی چپ یا دانشگاهی های دیگر میخواستن به عنوان مثال با توده های مردم ارتباط برقرار کنند. ولی این به این معنا نیست که تنها جریان غالب جریان اسلامی یا جریان های اسلامگرا بودن و این رو شما میتونید حتی در همون روزهای اولیه پیروزی انقلاب و در گفتگوهایی که در حتی در صدا و سیما اتفاق میفته، در کف خیابون داره رخ میده، عکس ها رو میتونید شما مثلا میگم ورچوال آنتروپولوژیکال نگاه کنید، یعنی بیایید با نگاه مردم شناسی این عکس ها و صوری که وجود داره که مقالات و مجلات و روزنامه ها و بیشماری که آرشیوش امروز هست اینها رو نگاه بکنی، برخیش داخل ایران، برخیش هم حتی به بیرون از ایران منتقل شده، اینها رو شما نگاه بکنی میتونی ببینی که انقلاب واقعا یک آینه تمام نما از تنوع و تکثر جامعه ایران رو داره به رخ میکشه و اتفاقا یکی از نقاط عطف و زیبای جامعه ایرانی که نشون میده چگونه میتوان هم تکثر داشت و هم به گونه ای یک وحدتی داشت که اون وحدتش ذیل چتر انقلاب تعریف میشد. حالا چرا این انقلاب تبدیل میشه به انقلاب اسلامی و بعد تأسیس جمهوری اسلامی و بعد خانش هایی که در طول این مخصوصا 40 سال اخیر یعنی بعد از سال 60 اتفاق میفته که نوع بسیار میشه گفت انحصارگرایانه ای از مفهوم انقلاب شکل میگیره که با اون انقلاب 57 یک تفاوت‌های جدی و بنیادین داره و تا قیام قیامت هم اگر ما اینجوری بخوایم به این زبان صحبت کنیم، تا قیام قیامت هم خوانش‌های گوناگون از انقلاب هی زاییده خواهند شد و هی بالنده خواهند شد و اون تعریف و روایتی میتواند دامن گستر باشه که بتونه تمامی ایرانیان رو ذیل یک نگاه متکثر ولی در یک وحدت یک پارچه بتونه نگه داره و حتی بتواند در جهان معنا داشته باشه. ولی وقتی ما میگیم انقلاب اسلامی، باز خود این یه سوال بود، کدوم نوع از اسلام بود که توانست طبقه شهری و طبقه متوسط جامعه و تحصیل کرده جامعه رو که به عنوان موتور محرکه بود اینها رو به میدان بکشه؟ یقین بدونید تفسیری که به عنوان مثال مثلا میگم آیت الله مصباح یزدی از سالهای دهه 70 شمسی در جامعه ایران گسترش میده، این تفسیر نبود که طبقه متوسط رو به سمت انقلاب آورد یا وارد عرصه خیابان کرد یا به گونه دین رو ریپابلیک کرد، یعنی دین رو دوباره برگردون به عرصه عمومی در جامعه ایران و نقطه ثقل کرد حتی بین نیروهای اسلامگرا. مثلا شریعتی بحثی داره میگه نوعی از تفسیر باید از اسلام داشته باشیم که تونسته باشه اگزیستانسیالیسم رو، یعنی اراده فرد رو، سوژگی فرد رو در خودش چیکار کرده باشه، هضم کرده باشه، بتونه مارکسیزم رو، یعنی چی؟ یعنی بتونه به عنوان مثال اون تفسیر اقتصادی از زیربنای جامعه رو در درون خودش که یعنی یه جامعه‌ای درست کنیم که بتونه عدالت محورانه باشه نه یه جامعه کاستی، مارکسیزم رو در درون خودش هضم کرده باشه، چی میگم، بتوانه لیبرالیزم رو در خودش هضم کرده باشه، یعنی نوعی از اراده فردی و فرد رو در جامعه مهم ببینه، یعنی به گونه‌ای بتواند جریان‌های گوناگون و اسم‌های گوناگونی که در دنیای امروز وجود داره اینها رو در خودش بتونه هضم کنه و در یک سنتز بالاتری بتونه به عنوان مثال قرار بگیره تا یک جذابیتی برای انسان قرن 20 یا 21 داشته باشه. ولی اگر شما بیایید تفسیر، مثلا میگم تفسیری که آقای مصباحی یزدی میکنه یا تفسیری که بعضی از علما امروز از اسلام میکنن و این رو میگن آقا این گفتمان انقلاب یعنی این، و هیچ جمهور مردم هم هیچ دخلی درش ندارن الا تزیینی، یقینا این نوع تفسیر نه میتواند انقلاب ایجاد کنه، نه یعنی میتوانست انقلاب رو ایجاد کنه و نه اساسا میتونه ضامن دوام و بقای گفتمان انقلابی باشه. گفتمانی میتواند گفتمان ضامن بقای گفتمان انقلاب باشه که بتواند جمهور مردم رو درگیر کنه. به همین خاطر من فکر میکنم که حتی وقتی قائل به انقلاب، یعنی گفتمان انقلاب اسلامی هم میشیم، خود این صفت اسلامیش باید پرسید کدام تفسیر از اسلام. این به نظر من نکته قابل تأملیه.
تشکر میکنم آقای دکتر. پس ما الان با دو تا مسئله میتونیم مواجه بشیم. یکی اینکه کدام تفسیر از اسلام با مصادیقی که وجود داره، مثلا اسلام آیت الله طالقانی یا اسلام امام موسی صدر یا اسلام کسای دیگه که حالا در کنار اون بشه مثال زد، و با توجه به اینکه ما میدونیم و اینها چه جایگاهی داشتن تو جامعه مورد ارزیابی قرار بدیم. شکل دیگه این مسئله اینه که ما نوع جمهوریت رو چطوری میبینیم و چطوری تفسیر میکنیم، به این معنا که با توجه به اصول قانون اساسی که شاید حالا یه زمانی فرصت بشه مورد ارزیابی قرار بدیم، نوع تفسیری که ما بتونیم از اینها داشته باشیم به نظر میاد که دوچار همون رسمی زدگی شدیم. یعنی فرمایشی که شما داشتید که ما بیایم رسمی زدایی کنیم از این نگاهی که ما اینجا داریم، به نظر میاد دیگه جایی باز نکردیم برای اینکه نسل جدید یه جوری بتونه جای خودش رو، اراده خودش رو پیدا کنه در اونجا. و مرتب هم استدلال میشه که خب مگه مثلا آمریکا میاد بازنگری کنه، مثلا انگلیس میاد بازنگری کنه، مگه قدرت‌های بزرگ میان مثلا هر چند سال، هر چند دهه بیان تو قانون اساسیشون مثلا بازنگری کنن.
ببینید اگر شما بخواید ارجاع بدین به سخنان امام خمینی، اتفاقا در اون سخنان و حتی سخنانی که در پاریس گفته میشه، معروف میشه به گفتمان پاریس، اگر اینها رو شما بخوای امروز مورد بازخوانی قرار بدی در فاز در عرصه عمومی، یقینا یه پلتفرم انتقادی شدیدی از وضع موجود میتونی داشته باشی. مثلا امام بارها اشاره میکنه که اگر نوعی از استبداد دوباره بیاد امروز مثلا در لباس دین و به اسم اینکه آقا ما میخوایم روحانیت رو به عنوان مثال مسلط بکنیم، این بخواد غالب بشه، ممکنه یک یوم الله دیگری اتفاق بیفته و این موقع اگر این یوم الله اتفاق بیفته، دیگه بحث بر سر این نیست که من باشم یا تو باشی، فاتحه همه ماها خونده میشه و اساساً اون چیزی که بنیان به عنوان مثال اسلام و اسلامیت هست ممکنه از بین بره. باز به عنوان مثال اگر بخواهیم به گفته های آیت الله طالقانی اشاره بکنیم، مثلا آیت الله طالقانی یکی از بحثاش این بود که مشکل اصلی و اساسی جامعه رو سلب آزادی و عنصر استبداد میدونست و برای عبور از این وضع به تبیین مفاهیمی مثل آزادی و استبداد میپرداخت و بعد میگفت یکی از راههایی که میتونه این استبداد رو از بین ببره و آزادی رو بسط بده در جامعه، مقولاتی مثل حکومت مشروطه و مقیده بوده و بعد نظام شورایی برای تمام عرصه های زندگی جمعی در جامعه. و جالبه که آیت الله طالقانی که متأثر و میشه گفت در امتداد آیت الله نائینی بود، آیت الله نائینی یک کتابی می نویسه که این کتاب فکر میکنم سال 1287 شمسی، یعنی حدود تقریبا 120 سال پیش، 113 سال پیش نوشته شده. اونجا آیت الله نائینی عنوان کتابش به نظر من حتی امروز هم جالبه، میگه تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم المشروطیت دولت المنتخبه لتقلیل ظلم علی افراد الامه و ترقیت المجتمع. یعنی چی؟ این کتاب رو ما نوشتیم که امت رو بیدار کنیم، آگاهی بهشون بدیم و ملت رو، یعنی این فهمهایی که از دین داریم یا فکر میکنیم این چیزه، اینا رو بزداییم، فهمهای غلط رو، و این رو بیایم بگیم که اگر ما میخوایم به عنوان مثال یک جامعه مترقی داشته باشیم و افرادی داشته باشیم که بتونن در این جامعه مترقی رشد بکنن، یه دولتی باشه، دولت هم به معنای استیت، نه فقط دو قوه مجریه، حاکمیت باید مشروط باشه، این مشروطیتش هم منتخب باشه، یعنی منتخب کی باشه؟ منتخب این مردمی باشه که در این جامعه زندگی میکنن. و بعد حالا ما این دولت رو میخوایم چیکار؟ لتقلیله، به خاطر اینکه بتونیم ظلم رو، یعنی نابرابری و تعدی و تجاوز رو در جامعه تقلیل بدیم، کاهش بدیم، بر روی کی؟ علا افراد، بر روی این همین آدم ها، بر روی شهروندان، تا این افراد الامه، تا مجموعه جامعه، تا بتونیم چیکار کنیم؟ جامعه همون مترقی بشه. یعنی شما نگاه میکنی که تقریبا از 120 سال، 130 سال قبل، نه 150 سال قبل، بحث بر سر اینه که ما چگونه بتوانیم قدرت رو در جامعه مهار بکنیم. قدرت خوبه، ولی قدرت رو چگونه مقید و مشروطش بکنیم تا بتونه در خدمت جامعه قرار بگیره. وقتی در خدمت جامعه قرار گرفت، اون موقع است که میتونه موجبات تعالی و ترقی جامعه رو ایجاد بکنه. یه نکته، هم اینو بگم در مورد مقایسه با انگلیس و آمریکا. به نظر من انگلیس یه جامعه مطلوب نیست. به نظر من جامعه انگلیس، حالا بر اساس شاخصهایی که حالا میگن یه جامعه دموکراتیکه، اصلا جامعه دموکراتیکی نیست. خیلی جامعه آریستوکراتیکه، یعنی جامعه‌ای که مبتنی بر یک نظام کاستیه، یعنی یه عده نجبا هستن، مثلا می‌بینی مجلسی دارن به نام مجلس اعیان، یعنی آدمای عادی، اعیان یعنی همون اشراف، اشراف طبق اون شرفی که دارن، اون خونی که دارن، زمینی که دارن، اونا مستقیم میرن تو اون مجلس. یه مجلس مثلا چی؟ عوام هم داره، یعنی اساسا جامعه رو بر اساس اعیان و عوام تقسیم کردن، و تازه این عوام هم نه عوام توده ها، و خیلی جامعه بسیار طبقاتیه. یعنی نمیشه گفت یه جامعه مطلوب دموکراتیکه. اگه ما یه جامعه مطلوب دموکراتیک بخوایم مثلا در نظر بگیریم، به نظر من شاید بتونیم مثلا سوئد، نروژ، دانمارک، اینا یک سری جوامع مطلوب هستن، حداقل به صورت نسبی میگم، نه مطلق، هیچ چیز در این عالم نمیشه مطلق کرد. و اتفاقا جامعه آمریکا هم به نظر من یه جامعه خیلی مطلوبی نیست. یه جامعه که دو تا حزب اومدن با هم دیگه بستن، 100 ساله دارن میدان سیاست رو بین خودشون تعریف کردن، هیچ کسی دیگه اینم نمیده، هر کسی هم غیر از این دوتا گرایش میخواد وارد بشه، یا باید تبدیل بشه به رپابلیکن یا باید تبدیل بشه به دموکرات، غیر اینا باشه، مثلا شما نگاه بکن، مالکوم اکس، مارتین لوتر کینگ، مالکوم اکس به عنوان مثال اول در نیشن است. چی میگن؟ نیشن آف اسلام بود، یعنی جزو یک حزب بود، چی میگن، حزب و طریقتی بود که بهش میگفتن حزب ملت اسلام. این یه مقداری اومد توی سطح عمومی و تونست ارگانایز بکنه، تشکیلات برای خودش درست بکنه، یه پلتفرم داشته باشه، زدن کشتنش. مارتین لوتر کینگ هم زدن کشتن. یعنی شما نمیتونی غیر از این دوتا مافیای بزرگ قدرت، که دوتا حزب و دوتا جریان بزرگ رو، هم یکی در صنایع بزرگ، یکی در میشه گفت بیزنس خرد، در این سطح با هم دیگه جامعه رو در دست خودشون گرفتن، خارج از این نمیتونی حرکت کنی. اینو بهش نمیگه یه جامعه دموکراتیک. بله، حالا میتونن تو اسامی که می‌نویسن میگن جوامع دموکراتیک، ولی واقعا کسی تو این جوامع زندگی کنه احساس دموکراتیک بودن نمیشه کرد. پس اگر ما می‌خوایم به عنوان مثال یعنی در مورد جامعه ایران و نظام سیاسی و فلسفه سیاسی که در جامعه داریم بخوایم اینها رو به عنوان مثال نقد بکنیم، بررسی بکنیم، قرار نیست با جامعه مثل انگلیس و آمریکا خودمون رو مقایسه بکنیم. بر اساس ایدئال‌های بشری، ایدئال‌های متعالیه بشر باید بتونیم بحث خودمون رو مطرح کنیم.
تشکرهای دکتر، ممنونم. چرا ما نمیتونیم که نوع تغییراتی که اجتماعی اتفاق میفته، حالا چه تو بحث سخت افزاریه که مثلا فرض کنید گرون شدن بنزینه، چه تو بحث این نرم افزاریه، یعنی اختلافهای فکری، اختلافهای نظریه یا اختلافهای تئوریکه، این گفتگوها، جنجالها یا مثلا جدلها میره رو به رادیکال شدن و ما نمیتونیم گفتگو کنیم، مسئله رو با گفتگو حل کنیم. یعنی اون چیزی که حالا تو گفتمان رسمی هم به اسم کرسی های آزاداندیشی اتفاق داد، ولی ما میبینیم که هر چند وقت یه باری یه اتفاقی میفته و یه سری حاشیه ها به وجود میاد، مثلا دانشجو دستگیر میشن، مثلا مسئله دار میشن، پرونده دار میشن، حکم دار میشن. چرا بعد از دهه ها ما نتونستیم که نوع ارتباطاتمون رو توی یه مسیری بندازیم که اینقدر رادیکال نشیم؟ این سرنخ این قضیه کجاست؟ مشکل ما در آموزشه که مثلا از آموزش باید اینو حل کنیم، یا اینکه باز برگردیم به همون دهه اول و اون ساله اول؟ ظاهرا این شده که یه جوری ما این اختلافات و یه جور تعبیر امنیتی یا تهدید امنیتی باش مواجه میشیم و به جای اینکه بذاریم توی مسیر صحیحی حل بشه، کار میفته به برخوردهای سخت. شاید حالا اینجا نیاز باشه ما تئوری امنیت هم مورد بررسی قرار بدیم که آیا ما تو ایران تئوری امنیت داریم یا نه، و این چجوری کمک کرده که ما بحرانامون رو بتونیم حل بکنیم، و آیا اون مدلی که تو سالهای اول اتفاق افتاد یه مدل مطلوبی بود یا نه، ما باید بشینیم اندیشمندا بشینن و یه جور بازنگری کنن تو حل این بحرانه یا پیشگیری از این بحران.
ببینید، من فکر می‌کنم راه به سوی آینده، و اینجا هم بگم مقصودم از مفهوم آینده یک مفهوم خطی نیست که مثلا فردا، پس فردا یا هزار سال دیگه. آینده یعنی تأمل در اکنون، یعنی ما بتونیم در وضع خودمون تأمل کنیم. انسانی که میتونه در مورد وضع خودش یا جامعه‌ای که میتونه در مورد وضع کنونی خودش تأمل کنه و خودش رو بیاندیشه، یعنی یه فردایی داره. ما باید یه تأملی بکنیم در مورد این موضوع که جامعه‌ای که تکثر رو قبول نداشته باشه در مقام نظر و فضایی ایجاد نکنه در عرصه عمومی که تکثر درش رشد بکنه، این جامعه نمیتونه فردا داشته باشه، کما اینکه گذشتهش رو هم نمیتونه تصور بکنه، بلکه یک گذشته گنگ و تاریک و مبهمی رو در ذهنش به عنوان گذشته میبینه و فکر میکنه این موجودیتی که در ذهنشه گذشته امروزشه، در حالی که گذشته، امروز، فردا همیشه با تکثر در همراه بوده. ولی کار دیگه‌ای که به نظر من و اینجا فکر میکنم نقش اندیشمندان، فیلسوفان، متفکران، اهالی علوم انسانی، حوزوی‌ها و کسانی که اهل نظر و نگاه انتقادی هستند، اون اینه که بتوانن در مقام نظر به این مسائلی که موجبات تفرقه در جامعه هست، موجبات گسست در ساحت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، دینی وجوده، اینها رو صورتبندی بکنن، اینها رو بتونن در موردش بحث و گفتگوی آکادمیک بکنن. آکادمیک هم به این معنا نمیگم که بدن یه گوشه بشینن کتاب بنویسن، بلکه بتونن به صورت منطقی در مورد مسائل گفتگویی بکنن که این گفتگوهای انتقادی فقط تو ذهن خودشون نباشه، بلکه بینازهنی باشه و جامعه رو در ذهن خودشون و خودشون رو در ذهن جامعه قرار بدن و درگیری یا یک نوع تعامل اجتماعی ایجاد بکنن. این به نظر من کاریه که اهالی قلم میتونن انجام بدن. قرار نیست فعالی باشن، فعال سیاسی باشن بیان کف خیابون، ولی از کف خیابون هم نباید جدا باشن، یعنی بدونن نبض جامعه چیه، بفهمن به عنوان مثال قدرت و اهالی قدرت در کجاها دارن اشتباه میکنن. یکی از بزرگترین اشتباهات به نظر من در جامعه ما، در جامعه ایران، حالا در جوامع دیگه هم به صورت گوناگون هست، مثلا در همین روسیه هم من این رو شاهد هستم، در ایران اینه که تکثر رو به عنوان تهدید میبینن، در حالی که تکثر فرصته. اگه من مثل شما فکر نمیکنم، شما هم مثل من عمل نمیکنید، این یه فرصت انسانیه. اگه شما مثل من فکر میکردید، مثل منم عمل میکردید، شما میشید یک نسخه کپی از من. جهان جهان تکثره، و در این تکثر هاست که شما می توانید فرصت ها رو ببینید. اگه ما بتونیم این همین موضوع خیلی به نظر ساده رو تبدیل به یک امر سیاست گذارانه بکنیم و بتونیم در سطوح مختلف این رو بس بدیم، اون موقع مجلسمون یه شکل دیگه میشه، اون موقع ساختار قدرتمون شفاف و دموکراتیک تر میشه، اون موقع توزیع منابع اقتصادی و اینکه اقتصاد رو در دست کی بدیم یه فرصت دیگه، صورت دیگه پیدا میکنه، اون موقع فهممون از دین متفاوت میشه، اون موقع فهممون از امر فرهنگی متفاوت میشه، اون موقع فهممون از اینکه آقا ایران و ایرانی چیه متفاوت میشه، اون موقع میفهمیم که همگی ما با همه تکثرمون ذیل یک وحدتی قرار گرفتیم که اون وحدت ایرانه و این ایران در ذیل گفتمان انقلاب یه معنای پیدا کرده در این 4-5 دهه که میتواند فرصتهایی رو به مثابه یک ایرانی در این جهانی که حداقل میگن 200 تا 220 تا کشور وجود داره ما هم یه نقشی داشته باشیم، همینجوری که تو اقتصاد جهان مثلا 0.5% دست ماست، تو فرهنگش هم ممکن حالا مثلا 0.5% دست ما باشه، توی چه میدونم مثلا حوزه سیاستش هم 0.5% دست ما باشه، تو حوزه آموزشش هم 0.5% دست ما باشه.
ممنونم آقای دکتر، تشکر. شاید حالا یه عده ناامید شده باشن، من نمیدونم که ما مثلا بخوایم در موردش صحبت کنیم، ولی به نظر میاد که اون چیزی که ما توی فضای آزاد جامعهمون، اون یعنی اون بخشی که حالا بگیم آزاده، مثلا فضای مجازی، اینستاگرام، توییتر یا جای دیگه‌ای که هست، بالاخره اون تضارب و آرا هست، ولی اینکه ما بتونیم چه جوری بدون هزینه‌ای که بخواد مثلا شکل تخریبی ایجاد کنه، این بیاد یه نقش سازنده‌ای ایفا کنه که ما بتونیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. و این مسئله که ما الان با جوانا که صحبت میکنیم، خیلی هاشون رو میبینیم که یا میخوان برن یا دنبال یه امکانی برای رفتن هستن. حالا من اینجا نمیخوام ارزش گذاری کنم به اینکه رفتن خوبه یا بده، ولی به نظر میاد که ما یه فکری باید به حال این مسئله کنیم، چون اگه این کار رو انجام ندیم یه مقدار شاید ما داریم گسست نسلی ایجاد میکنیم. نمیدونم شما این نظر رو قبول دارید یا نه.
ببینید من فکر میکنم فاصله سلیقه حاکمان با عامه مردم خیلی خیلی زیاد شده. بدون اینکه بخوایم ارزش گذاری بکنیم به عنوان در مقام توصیف، این به نظر من خطرناکه. نمیشه مثلا میگم حاکمان خودشون رو قدیس ببینن ولی مردمان، عامه مردم یه تصور دیگری از حاکمان داشته باشن، مسئولان و مدیرانشون داشته باشن و اصلا این چیزها رو قداست نبینن و یه حد وسطی بین اینها نباشه. نکته دیگه برمیگرده به این بحثی که شما حالا گفتید، فکر میکنم خب این بحث خیلی طولانی و مستوفاییه که مهاجرت های بیشمار در جامعه و در جامعه ایران و یا حالا به گونه حتی فرار مغزها، برین درین، این چه تأثیراتی میتونه در جامعه بذاره. به نظر من بخش عمدش حداقل امروز یه قسمتش فرهنگیه و اون برمیگرده به فاصله و تفسیری که عامه مردم از زندگی روزمره دارن و تفسیر رسمی که از زندگی داده میشه خیلی با این چیزی که تو ذهن عامه مردم از متفاوت. من خیلی ها رو دیدم که وضع مالیشون هم خوب بودا ولی میگن آقا نمیتونن تو ایران زندگی کنن، ایران رو مثلا این چرا اینجوری، مثلا من نمیخوام اینجوری زندگی کنم، یعنی یه تفسیر دیگه ای از زندگی دارن و این خودش به نظر من قابل بحثه. یعنی سبکای مختلف زندگی وجود داره ولی شما میگی آقا این سبک زندگی اسلامیه، اگه غیر از این باشه شما در ساحت عمومی دچار چالش میشی، در ساحت دولتی مشکل پیدا میکنی. خب این به نظر من خیلی حتی از نظر امنیت ملی هم میتونه برای ما دغدغه ساز بشه. یعنی امنیت ملی فقط این نیست که به عنوان مثال شما بخوای مثلا چه میدونم اسلحه درست بکنی، بمب اتم درست بکنی، نیروی هسته‌ای درست بکنی یا پدافند تو درست بکنی. نه، اون چیزی که عامل‌های انسانی هم هست، باید یه همخوانی داشته و یه حس تعلق در آدم‌ها ایجاد بکنه. بخش دیگر اینم برمیگرده به مسئله همون برین درین، یعنی مغز ها میذارن میرن. اینم به نظر من خب تقریبا میدونی که از سالهای 1960 این بحث مطرح بوده در جهان و در این 20 سال اخیر در مورد ایران خیلی این بحث شده و این رو میشه واقعا در مورد صحبت کرد چرا اینطور هست.